بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث فصل هفتم در دو مقام تنظیم شد. مقام اول این بود که حقیقت هستی سبب داخلی ندارد، یعنی ماده و صورت ندارد، جنس و فصل ندارد و مانند، که از اینها به عنوان علل قوام یاد می شود. مقام ثانی بحث این است که حقیقت هستی علل وجود ندارد، یعنی علت فاعلی و علت غایی ندارد. در مقام اول این مطلب قابل تصویر بود، قابل تصور بود که سبب قوام در درون خود شی باشد، زیرا علل قوام بیگانه نیستند، مثل ماده و صورت یا جنس و فصل. ولی در مقام ثانی که علل وجودن حتما باید بیرون از معلول باشند. ممکن نیست که درون معلول علت خود معلول باشد، زیرا درون شی با خود شی متحد است و شی اثر درون خود نخواهد بود. از این جهت در مقام ثانی چاره جز این نیست که ثابت بشود که بیرون از وجود چیزی نیست تا علت وجود باشد. یعنی اگر خواستیم در مقام ثانی بحث سخن بگوییم که حقیقت هستی علت ندارد، همین که ثابت بشود که بیرون از حقیقت هستی چیزی نیست کافی است برای اثبات این مطلب که حقیقت وجود علت فاعل یا علت غایی ندارد. بیان ذلک این است که اگر حقیقت وجود بخواهد علت داشته باشد، اون علت یا ماهیت است یا عدم یا وجود. عدم که نمیتواند علت فاعلی یا غایی حقیقت وجود باشد، ماهیت هم که چون اعتباریت او ثابت شد نمیتواند علت فاعلی یا غایی حقیقت وجود باشد. تنها چیزی که میتواند علت باشد همون وجود است. وجود هم که لایت سنا و لایت کرر، بیرون از حقیقت وجود حقیقت وجود دیگر نیست تا او علت باشد. بنابراین علیت عدم یا علیت ماهیت برای آن است که هیچ کدام صالح بر این کار نیستن، و علیت حقیقت وجود برای آن است که تکرار ندارد. این خلاصه بحث در مقام ثانی. چون حقیقت وجود تکرار پذیر نیست، بنابراین برای حقیقت هستی علت فاعلی یا علت غایی تصور نخواهد شد. بعد از گذراندن مقام ثانی بحث، نتیجه دو مقام را به عنوان جمع‌بندی به صورت نفی اسباب پنجگانه اعلام می‌کنند. می‌فرمان به این که پس ثابت شده است که وجود نه سبب فاعلی دارد نه سبب غایی، نه سبب مادی دارد نه سبب سوری و نه موضوع. این نتیجه دو مقام است، نه نتیجه یک مقام. مقام اول درباره این بود که وجود دارای علل قوام نیست. مقام ثانی درباره این بحث می‌کرد که وجود دارای علل وجود نیست. نتیجه این دو مقام به این صورت تبیین شد که برای وجود هیچ یک از این علل پنجگانه نیست. این هم یک مطلب که این نتیجه دو مقام است. بعد استثناء میکنن که این استثناء ناظر به هر دو مقام است، نه ناظر به یک مقام. میفرمان به این که این تا کنون اونچه که بحث میشد که میگفتیم سببی برای وجود نیست، این مال حقیقت هستی بود. ولی وقتی این حقیقت هستی را به صورت مراتب متعینه بنگریم، درباره مراتب او سخن بگوییم، این مراتب او دارای علت هستند، مراتب او دارای سبب فاعلی و غایی و امثال ذلک خواهند بود. در حقیقت این استثناء استثنای از هر دو مقام است، نه استثنای یک مقام. یعنی وقتی ما مرتبه از مراتب وجود را ملاحظه کردیم، همون طوری که ممکن است فاعل و غایت داشته باشد، ممکن است ماده و صورت هم داشته باشد. اون اعلی مراتب همون طوری که فاعل و غایت ندارد، خودش فاعل الفواعل و غایت الغایات است، منزه از ماده و صورت، جنس و فصل و موضوع هم است. پس اعلی المراتب منزه از اسباب پنجگانه است ولی مراتب وسطا و نازله دارای این اسباب پنجگانند، هم ممکن است دارای علت فاعلی وقایی باشند، هم ممکن است دارای علت مادی و صوری یا موضوع باشند. البته مجرداتشون دارای جنس و فصلند، ماده و صورت. مادیاتشون اگر جوهری باشند ماده و صورت دارند، و اگر عرض باشند که موضوع دارند. پس این استثناء در حقیقت استثنایی از هر دو مقام است، نه استثنایی از خصوص مقام ثانی. مسئله دیگری که در این بحث هست آن است که اگر ما مراتب وجود را دیدیم، این مراتب نیازمند به اعلی المراتبند، که در حقیقت می شود گفت که مراتب به اصل حقیقت تکیه می کنند. چون مراتب به اصل حقیقت تکیه می کنند، پس نیاز مراتب را اصل الحقیقه برطرف می کند. اونگاه دو حکم از احکام حقیقت وجود تا کنون ثابت می شود. یکی این که حقیقت هستی منزه از نیاز به غیر است، فهو الغنی. دوم این که حقیقت هستی نیاز هر نیازمندی را برطرف می کند، فهو الحمید. چون نیاز هر نیازمند را برطرف می کند و حمد هم در مقابل نعمت و انعام است، پس اون حقیقت هستی حمید و محمود خواهد بود. این هر دو مطلب را در این فصل اشاره می کنند. یکی ناظر به آن است که وجود منزه از احتیاج به سبب است. دوم این که وجود نیاز هر نیازمندی را برطرف خواهد کرد، فهو الغنی الحمید. مطلب دیگر آن است که سید الاستاد رضوان لاله در نهایه در بحث اصالت وجود، وقتی اصالت وجود به اعتباریت ماهیت را ثابت کردن، فروعی را بر این اصل مترتب کردن که فرع نهمش همین است که در بحث‌های دیروز و امروز خوندیم، که فبودن و تاسعن ان حقیقت الوجود لا سبب لها. این حقیقت وجود لا سبب لها که فرع نهم از فروع اصالت الوجود است که سیدن استاد در نهای ذکر کردن، همین این فصل هفتم است که مرحوم آخون بیان کرد. مسئله دیگر آن است که در صفحه 26 همین جلد اول اسفار که می‌خوندیم، اونجا سطر دوم عبارتش این بود، اسفار جلد اول صفحه 26 که قبلا خوندیم عبارت این بود، سطر دوم فرمود به این که ولما لم یکن للوجود حدون فلا برهان علی. وجود چون حد ندارد، برهان هم نخواهد داشت. در اونجا اشاره شد به این که در صفحه 53 و 54 مبسوطا خواهد آمد، چین که آمد. یک اشکالی مرحوم سبزواری در ذیل اون صفحه داشتن که تا حدودی به طور اجمال اون اشکال به پاسخ اشکال بیان شد و اسارش با گذراندن این فصل هفتم خوب روشن می شود. اون اشکال این است که مدعا این است وجود برهان ندارد، دلیل آن است که وجود حد ندارد. این دلیل اخص از مدعا است. مدعای شما این است که ما نمی توانیم بر وجود برهان اقامه کنیم. دلیلتون این است که چون وجود حد ندارد و حد و برهان شریک. اشکال مسئله آن است که این دلیل اخص از مدعا است. چون حد ناظر به علل قوام است، هر چیزی حد داشته باشد یقینا برهان دارد، زیرا همون اجزای حدیه را حد وسط قرار می دهند. اما اگر چیزی حد نداشت، دلیل اون نیست که برهان ندارد، زیرا برهان تنها از حد از اجزای حدیه تشکیل نمی شود، برهان از فاعل و غایت هم تشکیل می شود، برهان از علت فاعل و علت غایت هم تشکیل می شود، چون که از علت مادی و صوری هم تشکیل می شود. اگر چیزی حد داشت یقینا برهان دارد، زیرا علت مادی و صوری او را می توان حد وسط قرار داد و رو استدلال کرد. ولی اگر چیزی حد نداشت، دلیل بر آن نیست که برهان ندارد، برای اینکه ممکن است چیزی ماده و صورت یا جنس و فصل نداشته باشد ولی فاعل و غایت داشته باشد، نظیر وجودات مجرد که وجودات مجرد خود وجود منزه از ماده و صورت و جنس و فصل است ولی چون فاعل و غایت دارد قابل اقامه برهان هست. پس اینکه شما گفتید وجود برهان پذیر نیست چون حد ندارد، این دلیل اخصی از مده است. این خلاصه اشکالی که مرحوم سبزواری در ذیل صفحه 26 بیان کرد. اونجا همین مطلب را توجه داشتند و جواب دادند. خلاصه جوابی که داده شد و داده می شود این است که اگر شما بیایید این موجودات ممکنه را من حیث انه وجود بحث کنید، این همونطوری که علل قوام ندارد علل وجودم ندارد، یعنی همونطور که ماده و صورت یا جنس و فصل ندارد فاعل و غایت هم ندارد. وجود من حیث هو وجود. و اگر بیایید او را محدود کنید، بگویید هذا الوجود المقید، این همونطوری که علل وجود دارد یعنی فاعل و غایت دارد، علل قوام هم دارد یعنی ماده و صورت یا جنس و فصل هم دارد، زیرا وقتی گفتید هذا الوجود المقید می شود ممکن و کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود. خب این عبارت مرحوم حاجی رو ملاحظه فرمایید در اون ذیل صفحه 26 فرمود ولعلک، این تعلیق مرحوم سبزواری در ذیل صفحه 26 جلد اول اسفار، ولعلک تقول ان انتفاء الحد یستلزم انتفاء علت القوام ولا یلزم منه انتفاء علت الوجود. اگر چیزی حد نداشت یعنی جنس و فصل و علل قوام ندارد، نه علت وجود ندارد. و انتفاء البرهان علی الشیء مبنی علی انتفاء العلل الاربعه. پس خلاصه اشکال این است که دلیل اخص از ماده است. فعلا این جواب است. انا قد نقلنا عن المصنف آنفا که ان ما سوى الواجب تعالی زوج ترکیبی له ماهیت و صوره. فانتفاء علت القوام ولو كانت مثل الماده و صورت العقليتين يستلزم انتفاء علت الوجود. اگر چیزی علت قوام نداشت معلوم شد ممکن نیست و علت وجودم نخواهد داشت. اونگاه در ذیل همین باز فرمود لعلک تقول کذا و شذا، قبل از لعلک فرمود و نقضو به حقیقت وجود الممکن از لا حد لحقیقت الوجود مع وجود البرهان علی لأنه مجعول به ذات مردودون. اگر بگویید به این که ما نقض میکنیم، میگوییم وجود شجر مثلا این حد ندارد بلی برهان دارد، خود شجر که ماهیت است و جنس و فصل دارد حد دارد، اما وجود شجر حد ندارد چون وجود شجر ماده و صورت یا جنس و فصل ندارد، با اینکه حد ندارد برهان دارد. فبود اگر این نقض را بکنید این نقض مردود است. چرا؟ لأنه این ارید به وجود الممکن وجوده بما هو وجودون، ارتباطش از شجر قطع کنید، او را به عنوان اصل الوجود نگاه کنید، این اصل وجود همون طوری که حد ندارد برهان هم ندارد. فکما لا حد له لا برهان علی. و این ارید به ما هو مقید که وجود و شجر به ما هو به حاضر وجود المقید، این می شود ممکن به زوج ترکیبی و لهو ماهیتون وجود. فکما ان علیه برهانن کذارک لهو حدون ففهم. این بود که در خلال بحث صفحه 26 اشاره شد که بحثش در صفحه 53 و 54 خواهد آمد. بنابراین حقیقت وجود من حیث و هی حقیقت وجود که کار به مرتبه از مراتب نداشته باشد، این نه حد دارد و نه برهان.
بنابراین مراتب وجود علل قوام دارد،
علل وجود هم دارد،
در حالی که در فصل ششم چون گفته شد که مراتب وجود علل قوام هم ندارن، چون فرمودید در فصل ششم موضوع بحث اهم از حقیقت وجود و مراتب وجود.
بله، در اونجا هم اشاره شد به این که هر گونه حکمی که مال ماهیت است ممکن است سرایت بکند به وجود، ولی عند تحلیل باید حکم را به صاحب حکم برگردون. یعنی وقتی ما یه خطی رو تقسیم میکنیم، یا یه چوره تقسیم میکنیم، یا یه ماده رو تقسیم میکنیم، این چه این نیست که وجود شده نیست، وجود شده تکه پاره، هستی شده تبعیض شده و امثال ذالک. هستی در هر جا باشد هستی است، ممکن است شدید و ضعیف باشد، اما نصف و ثلث نیست، که نصف وجود است، ربع وجود است. این نصف و ثلث و ربع مال اون کم است و متصل است و منفصل که به ماهیت سر به وجود سرایت میکند. بنابراین اگر چنون که گفته میشود وجود بسیط است به ماه و بس بسیط، یعنی همین موجود مرکبی که له ماهیت وجود، ما باید رو تحلیل بکنیم. همین که گفتیم کل ممکن زوجون ترکیب له و باهتون وجود، باید بدونیم به این که این علل قوام اولا و بالاصاله و به ذات مال چیست، بعد از باب حکم العهد المتحدن ینسحب الی الاخر به وجود سرایت بدیم. وگرنه این چنین نیست که وجود مقید به ما و وجود مقید واقعا ماده و صورت داشته باشد، بلکه حکم ماده به صورت، حکم جنس و فصل که ما امر ماهوی اند به وجود سرایت میکند، چه اینکه حکم وجود که واقعیت است به ماهیت سرایت میکند، از باب اینکه حکم عهد المتحدن یسری الالاخر. مسئله بعدی آن است که اینکه سیدن استاد به عنوان نتیجه نهم از نتایج اصالت الوجود فرمودن به اینکه و تاسعن حقیقت وجود لا سبب لها، که همین اساره همین فصل هفته است، اونجا در ذیل این نتیجه نهم مطلبی را گذروندن که در مدخل نهایی همون مطلب را داشتن، و اون است که فرمودن از اینجا معلوم می شود که مسائل فلسفی برهان لمی بر نمی دارد، که قبلا هم بحث شد. در اونجا فرمایش ایشون به طور مفصل بحث شد که آیا در فلسفه اصلا برهان لمی نیست، یا بعضی از مسائل فلسفی برهان لمی بر نمی دارد. چون نظر شریفشون این است که موضوع فلسفه الموجود به ماه و موجود است، محمول این موضوع یا به تنهایی مساوی موضوع است، یا او و مقابلش دوتایی مساوی با موضوع هست، پس محمول مساوی با موضوع خواهد شد. وقتی محمول مساوی با موضوع شد، دیگر بیرون از این محدود محور چیزی نیست تا علت باشد و ما از راه علت محمول را برای موضوع ثابت بکنیم و بشود برهان لم. در اونجا چند تا سوال مطرح بود که آیا در برهان لم ممکن است یه چیزی خودش علت نداشته باشد، ولی ثبوت وصف برای او علت داشته باشد، چون برهان لم علت ثبوت حد اکبر برای حد اصغر است، یعنی علت کانه ناقصه است نه کانه تامه. ممکن است چیزی خودش منزه از علت باشد، ولی ثبوت وصف برای او دارای علت باشد. حالا حقیقت وجود خودش علت ندارد، اما ثبوت یکی از اوصاف او برای او ممکن است علت داشته باشد. این سوال به سوالات دیگر اونجا مبسوطاً مطرح شد و جمع‌بندی شد. اون چه که اینجا گفته می شود این است که اگر چنون که ما بخواهیم برای حقیقت وجود من حیث حقیقت وجود حکمی را ثابت بکنیم، این همون طوری که علت کان تام ندارد، علت کان ناقص هم ندارد، چون هر چه فرض بشود در همین محور هست. اگر برای حقیقت وجود من حیث حقیقت وجود خواستیم حساب بکنیم، ولی اگر وارد مسائل تقسیمی شدیم، خواستیم حکمی برای بعضی از مراتبش ذکر بکنیم، البته ممکن است مرتبه دارای علت باشد چه در کان تام چه در کان ناقصه، پس اگر کسی ادعا کند که فلسفه الهی دارای برهان لمی نیست، این اثباتش مشکل است. ولی اگر بگوید بعضی از مسائل فلسفی با برهان لم ثابت نمی شود، این قابل قبول است. این عبارت های مونده هم جل فصل هفتم اسفار رو بخوانیم، تا یه عبارتی هم از شواهد الربوبه بخوانیم که معلوم بشود حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود که یک موجود محقق خارجی است که وحدتش با کثرت آمیخته است، در فلسفه مطرح است و موضوع بعضی از مسائل قرار میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان بحث دیروز این عبارت بود: و بالجمله یمتنع او ان یتصور تحلیل و حقیقت وجود حقیقتی الی شیء و شیء به وجه من الوجود. و این کیفه هم تتمه است برای مقام ثانی و هم زمین است برای مقام اول و هم زمین است برای مقام ثانی. کیفه چگونه می شود ما حقیقت وجود را به چند ان منحل بکنیم در حالی که به صرف الحقیقه لا یتکرر و لا یتثنا. صرف الحقیقه معنیش بسیط الحقیقه نیست. همین حقیقت وجودی که ما گفتیم نظیر یک رشته تسبیح هست که کثرتش هست، وحدتش هست، کوچکش هست، بزرگش هست، کثیر است حقیقتاً، واحد است حقیقتاً، کثرتش از آن وحدت است حقیقتاً، وحدتش در کثرت ظهور دارد حقیقتاً. همین حقیقت را ما با این وضع که ملاحظه بکنیم دیگه ثانی و ثالث ندارد. ما دو تا حقیقت تشکیکی نداریم. صرف هر حقیقتی قابل تکرار نیست. لذا صرف الشی لا تثنا ولا یتکرر غیر از بسیط الحقیقه است. صرف الشی درباره سواد و بیاض هم است. صرف البیاض لا یتثنا، صرف السواد لا یتکرر. اما هیچ کدوم بسیط الحقیقه نیستن. بسیط الحقیقه یه مسئله است، صرف الشی لا تثنا ولا یتکرر مسئله دیگه است. این صرف الشی لا تثنا ولا یتکرر یه قانون کلی است که در جمیع مفاهیم و ماهیات و حقایق راه دارد. بسیط الحقیقه در ماهیت اصلا راه ندارد، در مفهوم اصلا راه ندارد، در وجودات محدود اصلا راه ندارد، فقط اون وجود تام واجبی است که مصداق این است. البته قانون کلی است، منتها مصداقش غیر از یکی نیست. لذا می‌فرمان به اینکه همین حقیقت تشکیکی را که ما محل بحث قرار دادیم، دیگر دو تا حقیقت وجودی که نخواهیم داشت. اگر خواستیم ببینیم این حقیقت وجود که با حفظ کثرت و وحدت به هم آمیختش سبب دارد یا نه، معلوم است به اینکه سبب باید غیر از مسبب باشد. یک مقدمه. غیر از این حقیقت یا معدم است یا ماهیت است یا حقیقت خود حقیقت وجود. عدم که نمیتواند سبب این حقیقت وجود باشد، ماهیت که نمیتواند، حقیقت هم که لا یتثنا ولا یتکرر. لذا میفرمان به صرف الحقیقه لا یتکرر ولا یتثنا به حسبها اصلا لا عینن اگر اون شی خارجی باشد، ولا ذهنن اگر نظیر معقولات ثانی منطقی ذهنی باشد، ولا مطلقاً اگر نظیر ماهیت باشد که هم در خارج است هم در ذهن، بعضی عینی محضن، بعضی خارجی صرفی ذهنی صرفاً، بعضی مطلقاً. خب خود حقیقت وجود که تکرار پذیر نیست، غیر وجود هم که نمیتواند مقدم بر وجود باشد. و از قد علم تست حالت قبلیت غیر الوجود غیر الوجود علی الوجود بالوجود. غیر وجود که نمیتواند فاعل یا غایت وجود باشد، چون اگه علت فاعلی یا علت غایی وجود باشد باید وجودن قبل از معلول باشد، علت باید وجودن قبل از معلول باشد. غیر وجود که نمیتواند قبل از وجود یافت بشود، برای اینکه عدم یا ماهیت که این صلاحیت ندارن، خود حقیقت وجود هم که لا یتثنا ولا یتکرر. پس معلوم می شود که حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها فاعلیاً ولا غائیاً. و از قد علم تست حالت قبلیت غیر الوجوده علا الوجوده بالوجود، اونگاه لا لکه ان الوجوده، یعنی همین حقیقت وجود من حیث یک محل بحث است، متقررون به نفسه موجودون به ذاته، فهوه تقرر ذاتهی و وجود ذاته، نه تقرر نفسهی و وجود ذاته. پس حقیقت وجود به ذات خود متکی است، نه به فاعل و نه به غایت، چون بیرون از حقیقت وجود چیزی نیست که بشود علت فاعلی یا علت غایی. بله؟ واجب الوجود را هم دارد، منتها واجب قابل تکثیر نیست، این قابل تکثیر است. پس معلوم شود این واجب به اون معنا نخواهد بود. تا اینجا پایان مقام ثانی بحث. اونگاه نتیجه دو مقام را به این صورت ذکر میکنن. می‌فرمایند فلا این نتیجه دو مقام است نه نتیجه یک مقام. فلا یتعلق این وجود به ما هو وجود به شیء اصلا، به هیچ چیزی تعلق نمیگیرد، نه علل قوام نه علل وجود. فلا یتعلق به شیء اصلا، به حسب ذاته، به حسب ذاتش به هیچ چی تعلق نمیگیرد، نه به علت فاعلی و غایی، نه به علت مادی و سوری و موضوع. لذا در آینده این اسباب پنجگانه را به تفصیل نفی میکنن. خب مطلب بعدی آن است که حال استثناء میکنن، این استثناء هم به هر دو مقام متوجه است، نه به خصوص مقام ثانی. فلا یتعلق به شیء اصلا، به حسب ذاتهی این نتیجه دو مقام است. استثناء که میکنن، اینم استثناء هم استثناء از دو مقام است، بل به حسب تعینات هل عارضه و تطورات هل لاحقه له، این تطوراتی که دارد اینم استثناء از هر دو مقام است. یعنی وقتی که ما در مراتب خاصه وجود سخن گفتیم، اون ممکن است هم علت مادی و سوری یا جنس و وصف داشته باشد، هم علت فاعلی و غایی داشته باشد، یا اگه مادی صورت جوهری نیست عرض است موضوع داشته باشد. بل به حسب تعینات العارضه و تطورات اللاحقه له. حالا نتیجه کلی این دو مقام را ذکر میکنن. میفرمان فل وجودو من حیث هو وجودون، نه مفهوم وجود و نه خصوص اعلی المراتب و نه خصوص مرتبه از مراتب وجود، بلکه حقیقت وجود که عین الخارجیت است، که کثرت در متن ذات اوست. فل وجودو من حیث هو وجودون، لا فاعل له، علت فاعلی ندارد، که ینشأ این وجود از او، منشأ وجودی نخواهد داشت. این یک. ولا ماده یستحیل هیه الی، ماده ندارد که اون ماده متحول بشود، از حالتی به حالتی در بیاید به وجود برسد. مثلا درخت ماده دارد، اون حسه ماده درخت است که مستحیل میشود، متحول میشود، میشود شجر. وجود ماده ندارد که اون ماده استحاله بشود، متحول بشود، به این صورت در بیاید. این دو که بشود علت ما که ماده داشته باشد. ولا موضوع یوجد هو فی، چون بعضی ها صورت جوهری هن که ماده دارن، بعضی عرض هن که ماده ندارن ولی موضوع دارن، لذا این رو هم نفی میکند. ولا موضوع یوجد هو فی، برای وجود موضوعی نیست که یوجد اون وجود در اون موضوع که بشود عرض. این سه. ولا صورت یتلبس هو بها، صورت ندارد که این صورت که وجود به این صورت متلبس بشود. یک وقت میگوییم ماده ندارد که بیاید به سراغ وجود، یک وقت میگوییم وجود ماده نیست که صورت بپذیرد. قبلا فرمودن به این که چیزی ماده باشد برای وجود و وجود صورت باشد برای ماده، که اون ماده مستحیل بشود، متحول بشود، بیاید بشود وجود، این چه نیست. وجود مثل درخت نیست که حسه حرکت کند بیاید بشود شجر. لذا شجر ماده دارد که ماده مستحیل میشود، متحول میشود، حالاتی را میگذراند، میشود شجر. وجودم این چنین نیست که یک ماده داشته باشد که با استحاله و تحول بشود وجود، این طور نیست. الان میفرمان به این که وجود مثل حسه نیست که حسه حرکت کند به سراغ صورتی برود. قبلا فرمودن وجود ما صورت برای ماده نیست، الان فهمون ماده برای صورت نی. ولا صورت که یه تلبس و هوه اون وجود به این صورت. ولا قایت که یکون و هوه این وجود لعیل اون قایت. نه، ممکن است یه چیزی ماده باشد و صورت نباشد، ممکن است چیزی صورت باشد و ماده نباشد، گرچه در اجسام ماده و صورت ملازمن، اما ماده صورت نیست، صورت هم ماده نیست. اجسام البته ماده و صورت دارن، اما اینجا میفهمون وجود نه ماده است برای چیزی و نه صورت است برای چیزی. ولا غایت علت غایی هم ندارد که وجود برای اون علت غایی باشد، یعنی بیرون از حقیقت وجود یه هدفی باشد که حقیقت وجود برای اون هدف و اون امر بیرونی باشد. ولا غایت که یکود اون هو و اون وجود برای اون غایت. خب پس نتیجه این دو مقام نفی اسباب پنجگان است. نتیجه اون استثناء چیست؟ یه استثنایی کردن فبودن که بل به حسب تطوراتی و شعوناتی کذا و کذا. وقتی تطورات را ما حساب کردیم و درجاتش بررسی بکنیم، ببینیم درجات ماده دارن، صورت دارن، جنس دارن، فصل دارن، فاعل دارن، غایت دارن، همه اینها برای اون درجات هست. خب اون اسباب پنجگانه را که برای درجات وجود هست بیگانه تعیین میکند یا خود حقیقت وجود تعیین میکند؟ فبا نه، همین حقیقت وجود نیاز پنجگانه اشیا را بهده تعمیم کند. لذا میفرمان به این که بل هوه، یعنی این وجود به ما وجود، فائل الفوائل است و صورت الصبر است و غایت الغایات، نیازهای همه اونها را به اصاله تعمیم کند. اما مادت المواد یا موضوع الموضوعات نیست، برای اینکه اون جنبه نقصیست و به ماهیت برمیگردد. اذ هو الغایت الاخیره و الخیر المحض الذی ینتهی الیه جمله الحقائق و کافه الماهیات. حقیقت وجود به ما ان حقیقت وجود که یک دریای بیکران است، این منشأ پناهندگی همه وجودات نسبی است و همه ماهیات. همه این وجودات نسبی که حقایق محدودند و همه ماهیات نیازهای خودشون رو از این دریای بیکران میگیرن. بل هو فاعل الفوائل به صورت الصور و غایت الغایات. از هو یعنی این حقیقت هستی به ما و حقیقت هستی، غایت اخیر به خیر محضی است که از او بیرون نیست، چیز از او بیرون نیست، که ینته الیه همه حقایق، یعنی هویات بسیطه وجودیه و همه ماهیات. اگر ما گفتیم کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود، همه وجودات محدوده علل فاعلی و غایی را از او میگیرن و همه ماهیات علل مادی و سوری را از او دریافت میکنن. چون فعلیت الفعلیات هست، از اون جهت که فعلیت الفعلیات هست میشود صورت الصور، از اون جهت که نیاز را برطرف میکند فاعل الفوائل است. لذا هر دو را ذکر کرده. خب فیتعازم الوجودو ان یتعلق به سبب اصلا. وجود بزرگتر از آن است که احتیاج به سبب داشته باشد، که باز این نتیجه دو مقام از بحث است. همه اسباب خمسه با این سلب می شود، به هیچ نحو نیازی به سبب ندارد. می شود هو الغنی و می شود هو الحمید. هو الغنی الحمید، حقیقت هستی بی نیاز از ما عداست و حقیقت هستی رافع نیاز هر نیازمنده است. اونگاه این لا سبب له را توضیح می دن. می فرمان از قد انکشف انه لا سبب له اصلا، چون روشن شد که هیچ سببی ندارد. این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است و نفی لسانش هم نفی جنس است. از باب شرح بعد از مس و تفصیل بعد از اجمال این رو مشروحاً بیان میکنن که لا سبب له اصلا یعنی چه؟ یعنی لا سبب به که وجود به او متلبس بشود، بشه صورت، ولا سبب منه یعنی فاعل ندارد که از او نشأت بگیرد، ولا سبب ان ماده ندارد که از او مستحیل شده باشد، متحول شده باشد، ولا سبب فی موضوع ندارد که در او مستقر باشد، ولا سبب له غایت ندارد که بیرون از وجود باشد و وجود برای او باشد. می فرمان برای اثبات این گونه از صفات سلبیه و ثبوتیه که او منزه از این اسباب پنجگانه است و از طرفی هم رافع هر گونه نیاز است، این حقایق را تفصیلا مطلع خواهد شد و ستطلع علی تفاصیل هذه المعانی ان شاء الله. اما اون چه که مربوط به مسئله شواهد است، بله، چون اگر ماده می داشت ناقص بود، لذا نمی توانست وجود ناقص را بیافریند. ماده یه وجود ناقصی است، صورت یه وجود ناقصی است. اون موجود، اون حقیقت هستی محض باید منزه از این وجودات ناقصه باشد تا بتواند اینها را اعطا کند، نه اینکه ماده بدهد. ماده به صورت مجعول نیست، چون ماهیاتن، ماهیات مجعول نیستن. اگر ماده میدهد یا صورت میدهد، یعنی وجود ضعیف را به این موجود مادی اعطا میکند و ماده از شؤون اون وجود ضعیف انتظام میشود، یا صورت از شؤون اون وجود ضعیف انتظام میشود. وگرنه ماده و صورت یعنی جنس و فصل از اون جهت که ماهیتا مجعول نیستند. در شواهد الربوبیه طبع جدید صفحه 14 تا 17 در این زمینه مسائلی دارد. عمده تصویر این مسئله است که در فلسفه دو قسمت از مسائل مطرح است، یک قسمت مسائل اولی، یک قسمت مسائل تقسیمی. مسائل تقسیمی آن است که بگوین الموجود و اما ذهنی و اما خارجی و مانند آن. مسائل اولی آن است که موضوع اون مسائل برابر با هم موضوع علم باشد، مثل ان الوجود اصیلون، ان الوجود بسیتون، ان الوجود مسابقون لشیء و امثال ذلک. در این مسائل اولی اشاره شد که دو گروه مسئله یافت می شود. یکی این که موضوع مسئله طوری است که محمول مسئله هم حقیقت وجود من حیث و هیرشان می شود و هم شامل همه مراتب خواهد شد، نظیر اصالت، بساطت و مانند. بعضی ها گروه دوم مسائلی هستند که محمول مسئله فقط به فقط شامل حقیقت وجود من حیث و هی خواهد شد، دیگه شامل مرتبی از مراتب او نمی شود، نظیر مسئله تشکیک که ان الوجود مشککون. این ان الوجود مشککون جزء مسائل اولیه فلسفه الهی است، الا اینکه نظیر مسئله اصالت نیست یا نظیر مسئله مسابقت وجود لشیء نیست. آیا ما هم چیزی داریم یا نداریم؟ این رو مرحوم صدر متعلقین در نوع کتاب هاشون که بیان میکنن در شواهد روبیه تصریح دارن، خود اسفار هم تصریح دارن. در شواهد روبیه همین چاپ جدید صفحه 14 اشراق دهم این است که وجود موضوع فلسفه است. ظاهرن اولا این بود که فهمون الموجود، شاید نسلم الموجود باشد. برهانی که ذکر میکنن میفرمان به این که فإن مطالبها محمولاتون لا محمولاتون لأن محمولاتها مما يعرض اولا و به ذات للموجود بما هو موجود. این معلوم بشود که موضوع فلسفه موجود است، بما هو موجود. در صفحه 15 می فرمان فالموضوع الاول للحکمت الالهیه هو الموجود بما هو موجود. اونگاه می رسیم به صفحه 16. در صفحه 16 عنوان بحث ازلال و وهم و اشراق و عقل است. اونجا می فرمان و ها هنا سرون عرشی، و اون سر عرشی است که ان طبیعت الوجود المطلق لها وحدتون عمومیتون لیست که وحدت الاشخاص الجزئیه. یعنی ما غیر از مسئله مفهوم الوجود که مفهوم عام ذهنی است و غیر از درجات خاصه وجود که حاضر وجود ذاک الوجود ذالک الوجود است، یک وجود منبسط حقیقی داریم که این فیض منبسط ذل اوست. درک وجود منبسط آسان است چون زیاد تکرار شده، اما اون حقیقت هستی که نظیر یک تسبیحی که ریزش، درشتش، کوچکش، بزرگش همه و هم به هم به هم آمیخته است و هم وجودشن، منتها تسبیح یه وحدت اعتباری دارد، در خارج وجود ندارد. اگر فرض به فرض محال تسبیح وجود می داشت و واحدم بود، وجود حقیقی بود، ما می توانستیم اشاره بکنیم بگوییم این واحد، این شی. دیگر کسی نمی توانست بگوید تسبیح من حیث و تسبیح یا دانش ریز یا درشت. ما می گفتیم مجموع این ریز و درشت که یک واحد حقیقیان بهش میگن تسبیح، که درش ریزم هست درشتم هست، که این رو بهش میگن تسبیح. وقتی گفتن وجود من حیث و هی طبیعتون عامه، یعنی یک واحد واقعی عینی که کثرت او حقیقی است و وحدت او هم حقیقی است، منتها نه اینکه وحدت در یک سمت و کثرت در سمت دیگر، بلکه وحدت با کثرتش با هم هماهنگ است. لذا در همین صفحه 16 شواهد ربوبی فرمایان و هنا سر نشی و ان طبیعت الوجود المطلق لها وحدت عمومیه لیست که وحدت الاشخاص الجزئیه و کل طبیعت لها وحدت که وحدت الوجود المطلق فیجوز ان یکون المتقدم علیه من اللواحق المتأخره. این برای آن است که مرحوم شیخ در شفای سخنی گفت به زحمت خواست مسئله حل کند، مرحوم خواجه در اول نمط چهارم اشارات به زحمت خواست مسئله فعل وجود و علله را حل کند، مرحوم آخون فرمود به اینکه موضوع فلسفه همین حقیقت گسترده است. شما هر بحثی را که میکنید درباره تعیین از تعینات این بحث میکنید و این شود عرض ذاتی او. اگر میگید مبدع است، مبدعیت برای او تعین است. اگر بگویید ذل مبدع است، ذل مبدع بودن برای او تعین از تعینات است. فکونه مبدعا او زا مبدعین، همه اینها از تعینات اوست. بعد در صفحه 17 میفرمان فکما ان الوجود المطلق شامل للموجودات المنبسط علیها ینقسم الى واجب و ممکن و واحد و کثیر و جوهر و عرض کذلک ینقسم الى فاعل و غایه و ماده و صوره. این که میگویم الموجود و اما واجب و اما ممکن، مفهوم الموجود که تقسیم نمیشود، چون مفهومی که محل بحث نیست. همه این حقیقت گستردی که وسیع است این رو تقسیم میکنن، یعنی میگن بعضی مرتبهش واجب است، بعضی مرتبهش ممکن. این تقسیم است واقعا، نه اینکه ما بگوییم یه قسمش مثلا واجب است که مباین از ممکن است، یه قسم دیگرش ممکن است که مباین از واجب است. اون طوری که مشایی بحث میکنن میگن الموجود، یعنی مفهوم کلی الموجود، یه مصداقش واجب است، یه قسم مصداقش ممکن، چون غالب تباین است. ولی در حکمت متعالیه اون حقیقت وجود بحث تقسیم میشود، نه مفهوم الموجود. حقیقت الموجود وقتی تقسیم میشود که دارای این دو مرتبه باشد. اگر یک قسمش واجب باشد، یک قسمش ممکن و اینها هیچ به هم ارتباط نداشته باشند، که ما حقیقت تقسیم نکردیم، مفهوم تقسیم کردیم. وقتی حقیقت تقسیم می شود که خود حقیقت وحدت شامله و منبسطه و مطلقه داشته باشد. بنابراین در الهیات فلسفه تو اون بحث های اولی دو قسم از مسائل مطرح است. یک قسم مسائل روی هویت هستی بحث است و خود حقیقت نظیر مسئله اصالت، یک قسم مخصوص اون حقیقت است من حیث و حقیقت که امریز خارجی. والحمدلله رب العالمین.